ظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
وقف می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه علم و فناوری ایفا کند. از طریق وقف منابع مالی و امکانات لازم برای پژوهش‌های علمی و فناوری‌های نوین فراهم می شود. این منابع می توانند به ایجاد و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها کمک کنند که به نوبه خود منجر به ایجاد ارزش افزوده برای جامعه می شود. در ایران و سایر کشورها نمونه‌های موفقی از وقف در حوزه علم و فناوری وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه این نوع از نیکوکاری می‌تواند به پیشرفت‌های علمی و فناوری کمک نماید. به عنوان مثال، وقف می‌تواند به تأسیس مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های پیشرفته کمک کند که در نهایت به توسعه فناوری‌های جدید و بهبود کیفیت زندگی انسان منجر می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امروز هم در خدمتون هستیم با موضوع دیگری از سلسله مباحث حوزه علم و فناوری. تقدیر و تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز که به برنامه ما لطف دارید، عنایت دارید، پیامک میدید، تماس میگیرید، نظراتتون رو اعلام میفرمایید، انتقاداتتون رو مطرح میفرمایید. امروز میخوایم در مورد جایگاه وقف صحبت بکنیم و تأثیری که وقف در حوزه علم و فناوری میتونه بذاره. در استودیو در خدمت جناب دکتر نادر ریاحی هستیم، مشاور آستان قدس و پژوهشگر حوزه وقف، و جناب دکتر خسرو سلجوقی، عضو کمیسیون مدرسه یاری جامعه خیرین مدرسه ساز کشور. هر دو عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم در این گفتگوی علمی از عزیزانی که هستن که تجربه بسیار بسیار خوبی دارن. تجربه ارزشمندشون میتونه کمک بکنه که این گفتگوی ما یه مقدار کیفی‌تر و مناسب‌تر بشه و ان شاءالله شما شنوندگان عزیز هم بتونید استفاده بکنید. من خواهش می‌کنم برنامه کاربردی ایران صدا رو اگر دارید بخش آرشیو زمانی این گفتگوی ما رو ملاحظه بفرمایید، همونجا هم میتونید با ما ارتباط بگیرید و نظراتتون اعلام بکنید. و برای کسایی که در حوزه وقف کار میکنن، علاقمندن، مدیران حوزه وقف، واقفین و کسایی که فکر میکنید این موضوع میتونه متناسب با روحیهشون باشه و علاقمندیشون باشه، حتما ارسال بکنید که اونها هم از این گفتگوی خوب ما با دوستان استفاده لازم رو ببرن. عرض سلام و خیلی مقدم دارم خدمت آقای دکتر ریاحی و همچنین جناب دکتر سلجوقی، خدمتشون هستیم. ما نگاه میکنیم ببینیم کی موش سفیدتر، خلاصه از ایشون شروع میکنیم. از آقای دکتر ریاحی شروع میکنیم. آقای دکتر ریاحی خدمت جناب عالی هستیم، یه مقدمه رو بفرمایید که ما جایگاه و نقش وقف در توسعه علم و فناوری کجاست و چه تأثیراتی میتونه در حوزه علم و فناوری بذاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و ارجمند، برای پرداختن به نقش وقف در گسترش و توسعه فناوری و سایر پدیده‌های حوزه علم و دانش باید یک قدری به عقب برگردیم و برخی از صفحات تاریخ رو ورق بزنیم. کاملا بر ما مشخص و مبرهنه که هنگام زندگی مشترک انسان‌ها، وقتی انسان‌ها زندگی جمعی رو شروع کردن و مدنیت آرام آرام شروع کرد به شکل گرفتن و نیازهای انسان هم معین و مشخص شد، ریشه های اولیه و بنیانهای اولیه مشارکت عام المنفعه و خیرخواهانه مردم از پرستشگاه ها آغاز شد، از ابراز ارادت و اظهار محبت به خالق آغاز شد و در دوره‌های مختلف همینطور تغییر پیدا کرد. ما قدیمی‌ترین و پرسابقه‌ترین مصادیق وقف رو تو همه ادیان هم وقتی نگاه میکنیم و میبینیم، ببینیم که از جایی که مخلوق برای رضای خالق کار خودش آغاز کرد، ولی به همین ترتیب که جوامع بشری رشد پیدا کرد، توسعه پیدا کرد و جلو آمد، این نوع مشارکت عامل منفعه، نوع مشارکت خیرخواهانه، نوع مشارکتی که توقع سود و توقع پاسخ ما به ازایی نداره تغییر پیدا کرد و همینطور رشد کرد. شما گاهی در حوزه مشارکت ها مشارکت میکنید تا کار سیاسی انجام بدید، احزاب اهداف و برنامه هاشون بر این اساس شکل میگیره که میخوان بیان و بخشی یا تمام قدرت رو به دست بگیرن تا بتونن حاکمیت رو اعمال کنن، تا بتونن اهداف و دیدگاه ها و نظرات سیاسی خودشون رو در یک جامعه پیاده بکنن. حالا گو این که احزاب در شرایط کنونی و در بین کشورهای توسعه یافته بر اساس چارچوبی که از مقررات و قوانین مربوط به احزاب و در قوانین اساسی کشورها تعریف میشه یک قدری با ما تفاوت داره، ولی به هر حال حزب و فعالیت سیاسی مفهومش تلاش برای کسب کرسی‌های بیشتری از قدرت. مشارکت در حوزه اقتصادی به معنا و مفهوم اینه که یک سرمایه گذار، یک سرمایه دار حرکت میکنه، تلاش میکنه با این مشارکت خودش بتونه سوداوری رو بیشتر کنه، بنگاه اقتصادی خودش رو موفق تر کنه، بتونه هم خدمت بکنه به جامعه هم به منافعش برسه. اما حوزه وقف و خیر یه بخش سومه، بخش سومی است که با دل، با عشق، بدون اینکه به منافع سیاسی بیاندیشه یا بدون اینکه به نتایج اقتصادی اونچنانی بپردازه و بیاندیشه، میاد و با عشق کار میکنه و در هر دوره از آثار گذشته نوع مشارکت مردم، نوع مشارکت خیرین، نوع مشارکت واقفین که در مقام و در قالب وقف آمده به مدد جامعه برای حل و فصل مشکلات متفاوته که من در همین بخش به همین توضیح مقدماتی بسنده میکنم، بعد مصادیقی از مشارکت وقف در دوره‌های پیشین رو ارسا هم.
تشکر میکنم از جناب دکتر نادر ریاحی، مشاور آستان قدس و پژوهشگر حوزه وقف. مهمان عزیز دیگرمون جناب دکتر خسرو سلجوقی هستند، عضو کمیسیون مدرسه یاری جامعه خیرین مدرسه ساز کشور. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون. در صحبت‌های جناب دکتر سلجوقی بحث وقف پایدار رو من شنیدم و دیدم. این وقف پایدار رو هم من خواهشم اینه که یه تعریفی ازش بشه و جوانبش گفته بشه و هم این که این وقف پایدار چجوری میتونه در توسعه علم و فناوری در کشور کمک بکنه.
بله، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، همینطور خدمت های دکتر ریایی که استفاده بردیم. من قبل از این که به اون بحث وقف پایدار یه خورده جدیدتر توضیح بدم که به نظرم میاد که یکی از بحثای کاربردی کشورمون هستش، مخصوصا در این موقعیت، یک سیر تاریخی که آقای دکتر مطرح کردن. ما یه سیر تاریخی در مورد وقف هم تا یه حدودی یا مثلا کارهای خیری هم انجام شده. یکی سیر تاریخی بوده که مثلا یه چیزی شما میذاشتی، یه چیزی ما میذاشتی، میرفتیم مثلا یه کاری رو میکردیم، یه کار خیر انجام میدادیم، تمام. بعد از اون مدتی بعد به دلیل اینکه دنیای کسب و کار شد، یه چیزی تعریف شد به نام مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به نام CSR معروف شد.
بله.
که مثلا فلان بانک در راسته اون مسئولیت اجتماعیش میرفت در فلانجا چهار تا مدرسه میساخت. امروز یک مفهوم جدیدی در دنیا جایگزین این دو مفهوم دیگه شده به نام CSV که ما ترجمه کردیم به نام خلق اثر مشترک، که به نظر میاد که حالا اگه امروز تونستیم یه مقدار اینو باز میکنیم، اگه نشد یه برنامه مختصی بذاریم برای اینکه نوع وقت اومده به سمت خلق اثر مشترک و ما باید روی این خلق اثر مشترک به نظرم میاد خیلی جاذبه بیشتری داره و اون انگیزه هایی که آقای دکتر مطرح کردن رو به خوبی جواب میده و به قول مفتنی امروزی هم هستش با نسل.
این مقداری بازش کنیم این خلاصتر مشترک رو، خوبه به نظرم.
آره نه حالا بذارید ببینیم اگر امروز رسیدیم باز میکنیم، اگر نه بذارید من وقف پایدار رو بگم و بعد چیز کنم. و خواستم از لحاظ تاریخی به این خلق اثر مشترک هم حواسمون باشه که امروز نسل زد ما بیشتر اینا رو میپسنده. و
یه مثال میتونیم بزنیم آقای دکتر؟
بله، خلق اثر مشترکش رو مثلا شما احتمالا جامعه ما با آقای دکتر نبی آشنا هستن. بله. بدونین که حالا شاید میدونستن یا نمیدونستن در این قالب خلق اثر مشترک دارن کار میکنن، یعنی اون کاری که خودشون رو میان طوری توسعه میدن که این کار وقفه انجام میشه ولی یه اثر مشترکی با نیازمند و کسی که به عنوان نقطه هدف بوده استفاده میشه، که بهترین شما در ایران آقای دکتر نبی کاره ایشونو داریم و اون بحث شامپوهای خدمتتون عرض کنم که بچه که برای توام خواهان معمولا طراحی شده اینا نمونهاشه. اما در مورد وقف پایدار عرض کنم براتون که این هم باز یک مفهومی هستش که به نظر من میاد بازار امروزی و بحث امروز خیلی جا داره و برای خودش یک بازار بورس خاص خودش هم درست شده. تاریخچه‌اش رو از اینجا شروع کنیم که آقای به نام آقای محمد یونس در بنگلادش تقریبا 29 دلار رو به 42 نفر وام داد و اونجا یک صندوق‌های قرض الحسنه‌ای تقریبا درست کرد به نام صندوق‌های خرد معروف شد و ایشون بابت این کارش یک بانکی را انداخت به نام گرامین بانک، معروف هستش در دنیا، و ایشون به وسیله این کارش جایزه نوبل اقتصادی گرفت که خب حالا میدونید که جایزه نوبل حالا کسی نمیگیره. این اولین کار آقای محمد یونس کار بسیار خوبی بود. بعد از اون اومد یک مفهوم جدیدی رو به نام کسب و کار اجتماعی راه اندازی کرده.
این کلمه
کسب و کار اجتماعی
در مراکش فرمودید؟
در بنگلادش.
بنگلادش
بله. کسب و کار اجتماعی رو، این کلمه اجتماعی ما رو به گمراهی نندازه، به اشتباه نندازه. کسب و کار اجتماعی رو در مقابل کسب و کار عادی من تعریف کنم که البته یه کتابی داره، ترجمه هم شده، در بازار ایران هم هستش، ولی من این کتاب رو در 7 صفحه تقریبا خلاصه کردم. لب کلامش هم در این چیزی که الان دارم میخوام بگم بهتون. کسب و کار اجتماعی و کسب و کار عادی چی هستش؟ الان بنده یه کسب و کار عادی میزنم، آقای دکتر ریاهی عزیز ما هم یه کسب و کار اجتماعی میزنه.
بله.
خب یه مثال عینی بزنیم که بدونیم یعنی چی. من یه مرغداری میزنم، آقای دکترم مرغداری میزنه، بس که اجتماعی نگران نباشیم یعنی چیز دیگه. مرغداریه، یک کسب و کار عادی. فرق من با آقای دکتر این هستش که من چون کسب و کار عادی مرغداری رو زدم، من هم سهامدار مرغداریم، هم سود سهام مرغداری رو میگیرم میزنم تو جیب مبارکم.
بله
درست شد. آقای دکتر چون کسب و کار اجتماعی زده، مرغداری سهامش مال آقای دکتر هستش، دکتر ریاهی.
بله.
اما سود سهامش بخشیده به مرغداری. سود سهام وقتی بخشیده شده به مرغداری، مرغداری چه کار میکنه؟
همه سود سهام یعنی بخشیده
شده. همه سود سهام. سود سهام وقتی به مرغداری بخشیده میشه، مرغداری دو تا کار انجام میده. یا قیمت مرغ میاره پایین، تعداد مستضعفین بیشتری خریداری کنه، یا تعداد مرغداریش از 2000 تایی مثلا میکنه 3000 تایی. خب این اتفاقی که میفته چه اتفاق میفته؟ مرغداری توسط نیروی انسانی شاغل شدن، مواد اولیه اونجا اگر گندمی میخواد، نمیدونم دامی میخواد، دکتری میخواد، نیروی انسانی، گندم، مواد در... همه اینا درگیر میشن، یعنی وقفی میشه برای زنده موندن، وقف میشه برای پیشرفت، وقف میشه برای. حالا چرا به این میگیم وقف پایدار؟ به دلیل اینکه من تا زمانی که زنده هستم سهامدار مرغداریم.
بله.
به دلیل اون سهامدار بودن، مالکیت، حواسم هستش که یک کارشناس خوب، یه مدیر خوب، یه کسی رو بذارم که اونجا رو خراب نکنه، نفله نکنه. درست شد؟
آره.
شایسته سالاری رو حاکم میکنم. جالب اینجاست، رفتن دیدم در جایی که کسب و کار اجتماعی را میفته، اونجا اتفاقا پرسنل اونجا حقوقشون نسبت به کسب و کار عادی بالاتره، چون شایسته ها رو میارم، انتظار دارن سود بیشتری ببره، انتظار دارن پایداریش ماندگار باشه،
بیشتر باشه.
این میشه کسب و کار اجتماعی. لذا اگر من چیزی رو وقف کردم اینجا، درست سودش نمیگیرم، ولی در قالب سهامداری من همیشه در اونجا وجود دارم. ما الان به اداره اوقافمون اگر چیزی رو میدیم، بعدش خبر نداریم اداره اوقاف چه بلایی سرش میاره، من اصلا در مدیریتش دخالت ندارم و الاخر. اما در این وقت شما کاملا چیز دارید. حالا انشالله طول عمر باشه، هر موقع من طول عمرم تموم شد، ورثه من، ورثه آقای دکتر ریاهی، ادامه اون وقف دارن تکرار میکنن. این یکی. ویژگی دیگه این وقف چی هستش؟ این وقف اگر من امروز یه مشکلاتی برام پیش اومده، شما الان تو وقفای خودمون این اتفاق نمیتونه بیفته، اما اگر اینجا یه مشکلاتی پیش اومده، یا اصلا من از نظام مدیریتی اون شرکت خوشم نیومده، هر چیزی، وضع خودم اصلا خراب شده، میخوام به پولش نیاز دارم، اومدن در دنیا یک بازار بورس کسب و کارهای اجتماعی درست شده. همه. من سهام اون مرغداری آقای دکتر ریاهی میبره کجا؟ در اون بازار بورس میفروشه. خب اون که میگه سود نداره، کی میخره؟ یک واقف دیگه میخره، اما به قیمت روز میخره، چون ارزش داره اون چیزه، به قیمت روز میخره، این دوباره میتونه پولش چیز کنه. لذا در دنیا یک بازار بورس کسب و کارهای اجتماعی را افتاده که من دنبال این هستم انشالله نمایندگان مجلس کمک کنن، بورس کشور کمک کنه، ما بازار بورس طلا که را میندازیم، بازار بورس
نفت
که را میندازیم، بازار بورس کسب و کار اجتماعی رو در اسرع وقت را بندازیم.
این باید اوقاف کمک کنه دیگه.
فکر نمی کنم، چون این نگاه هم این هستش که موضوع این هستش که ما اوقاف میتونه اموال موجودش رو تبدیل کنه به این نوع بازار بورس. خب
آره.
اون آره، اما اصل این قضیه این هستش که باید سازمان بورس کنار بورس نفت که را میندازه، کنار بورس طلا که را میندازه، یک بورس هم بابت کسب و کارهای اجتماعی رو
بشه.
حالا اوقاف هم میتونه تکمیل کننده این قضیه باشه، میتونه تسریع کننده و به قول خودمون کاتالیزور این قضیه بشود که سرعت بده.
ببینیم چه اتفاقاتی در این سالها افتاده با تجربه سابقه اجرایی هم که آقای دکتر داشتن که کمک کرده این وقف به علم و فناوری.
ببینید یه توضیحی رو من به اختصار در ارتباط با فرمایش آقای دکتر عرض کنم که ما در قالب عقود قانونی که الان داریم، چه خود وقف، چه صلح، چه وصیت، به شکل دیگری الان ما داریم این رو عمل میکنیم. چگونه عمل میکنیم؟ الان من یکی از توفیقاتم در سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در تهران یا مجموعه های دیگری که هم فکری و مشاوره بهشون میدم، بسیاری از افراد هستن که میان و میخوان یک ثروتی رو، مال غیر منقول رو، سهام رو، حتی اخیراً پول رو. البته با اینکه پول ارزشش کاهش پیدا میکنه و توصیه به پول نمیکنیم، بیشتر تو همون مسیر سهام هستیم یا اموال غیر منقول. اینا بعضیاشون که مراجعه میکنن، تو که آقای دکتر اشاره فرمودن که در دنیا در قالب مسئولیت اجتماعی یا وقف به تعبیر دیگری پایدار یا جمعی صورت میگیره، الان خوشبختانه با استفاده از ابزارهای مالی و پولی که خلق شده در این دو سه دهه اخیر، ما وقف مشارکتی داریم، وقف جمعی داریم. به چه معنا؟ به این معنا که در بیرجند و بجنورد و در عرصه که طبس اگر 500 سال قبل 600 سال قبل یک مالک عمده‌ای در اونجا یک مجموعه زمین‌های وسیع، یک بناهای وسیعی رو وقف کرده و سالها درآمد و منافع اون به همون نیتی که معین کرده میرسه، امروز بنده جناب‌عالی آقای دکتر سلجوقی و 100 نفر، 1000 نفر دیگه میاییم تعریف کردیم. این اصلا مجلس هم مصوبه داره که آقا ما اگر یک روز به اعتبار وجود سرمایه داران بزرگ و املاک وسیع یک واقف داشتیم برای یک امر خیر، ام از بهداشت و علم و فناوری و امثالهم، امروز جوری مدل طراحی شده که برای امر خیر ممکنه 2000 نفر داشته باشیم. وقفنامه متنش یکیه، یک صفحه است، 1.5 صفحه است که میگه چی وقف شده، به چه منظور وقف شده، چگونه اداره بشه و و. ولی واقفینش به جای این که آقای حسن آقای 250 سال قبل یک نفر مالک سرمایه دار باشه، امروز شده 2000 نفر.
این سازوکارش در اوقاف دیده
شده، موجوده تحت عنوان اوراق وقف. الان چند مجموعه را هم شروع کردن در بیمارستان سرطان جنوب، یه بیمارستانی در استان مرکزی، بعضی از این پروژه ها شروع شد. البته شرط موفقیت یک چنین پروژه هایی فقط تقویت اون اعتماد اجتماعی است، یعنی اون مدیریتی که وقتی متعهد میشه بتونه به جای برسه.
آقای دکتر، برای که مدل شنونده های ما هم آشنا بشن با این حوزه، میخوام الان من مصداقی عرض کنم خدمتون با توجه به تجربه شما در سازمان اوقاف. ببینید، مثلا من فرض کنید الان یه ساختمون دارم، خب این ساختمون رو میخوام وقف کنم برای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی، یه مرکز پژوهشی، یه دانشگاه، یه مرکز رشد، یه استارتاپ، میخوام یه وقف اینجوری انجام بده. این قابلیت رو داره که سازمان اوقاف بیاد اینو جمعیش بکنه و مشارکت بکنیم این ساختمون رو با هم دیگه در اختیار سازمان اوقاف قرار بدیم؟ اینجوریه؟
ببینید،
یعنی میخوام ببینم نرم افزاری وجود داره.
الزاماً برای اینکه یک دو پدیده فوق‌العاده مهمی میخوان یک جای پیوند بخورن، یعنی ما از یک طرف با یک پشتوانه قوی، غنی، تاریخی، قانونی، فقهی عظیمی، من حالا وقت نیست که به ابعاد تاریخی حوزه وقف بپردازم، که وقف و نهاد وقف بر اساس اقرار بسیاری از نویسندگان، اخیراً کتابی تحت عنوان کتاب زایش سرمایه‌داری منتشر شده توسط نویسنده، حالا خود اونم اصلا یهودی الاصل و اون تو مناطق بوده، که سیر تحول سرمایه و سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری در شبه جزیره عربستان تا بیاد برسه به ونیز تحلیل کرده. ماحصل این اثر تاریخی به نظر من بسیار قوی اینه که این نهاد وقف یکی از نهادهای مترقی جهان اسلامه. خب ببینید، این پرسشی که شما مطرح کردید، عرض میکنم الان همه مدلاش هست که اگر یک نفر بیاد این ساختمان رو بخواد وقف کنه، بگه که من اینو وقف میکنم که به محلی برای استارتاپ ها اختصاص پیدا کنه، دانش بنیان ها بیان ازش استفاده کنن، خیر من اینو وقف میکنم تا منافع این رو متولی که خودش یا هر کسی رو تعیین میکنه وصول کنه و به این شرکت ها بده امکان پذیره. الان بعضی از افراد
خب نداریم، میخوام جمعیشو ببینم. مثلا من فرض کنم من میگم 10% این ساختمون میتونم هزینهشو پرداخت بکنم، اون 90% دیگه شد سازوکاری داره اوقاف که دیگران بیان این کار رو انجام بدن؟
بله، عرض کردم. ببینید، اگر این ساختمان رو خودش بخواد بیاد وقف بکنه، خب باید برای هزینه اداره این موقوفه بیاد ببینه آیا سازمان اوقاف یا هر نهاد دیگری یا یه مؤسسه خیریه میگه ساختمان از من، مدیریت و امکانات و ابزارها و تجهیزات از شما. این سازوکار موجوده، یعنی وجود داره، ابزار قانونیش وجود داره. مهم اینه که این در اولویت فعلی شرایط هست و اون دستگاه میتواند اون نیاز رو تامین کنه یا نه. من اون نکته ای که باز اصرار دارم در ارتباط با فرمایش های دکتر اشاره کنن، ما الان بعضی از افراد داریم میان بیان آقا من این سهام رو وقف میکنم، همونطور که اشاره فرمودن. مثلا بعضی از افراد میان و حبس میکنن به طور موقت 2 میلیارد رو، میگه آقا من اینو میخوام برای مدت مثلا 2 سال، برای مدت 5 سال حبس موقت میکنم، نه حبس دائم که دیگه از مالکیتم خارج میشه. این 2 سال اصل سرمایه منه ولی سود این سهام رو تقسیم میکنم، 10% رو بدید به این امر بهداشت، 10% رو مثلا سوده رو بدید به فلان جا. یا بعضیا میان میگن من این 2 میلیارد رو در اینجا حبس میکنم و خودمم متولیم، میخوام که از این 2 میلیارد تومان سالیانه تا 5 سال آینده فقط وام بپردازم. اینو میخوام بگم که با این پدیده های جدیدی که آقای دکتر اشاره فرمودن استفادهم کردیم، ما مبانی فقهی، حقوقی و ابزارهای اجرایی این داستان رو این سمت کار داریم و هر مقدار این بحثا عمیق‌تر، عملی‌تر بشه یا پرسش‌هایی که مثلا بسیاری از افراد در بخش‌های مختلف همین الان که ما با هم گفتگو می‌کنیم، بعضی از این فعالان حوزه اقتصادی با داشتن سهام عمده با ارزش بسیار بالا، گاهن من هفته 1 روز به اینا مشاوره میدم. بله. که میگم آقا شما نیتتون، غرضتون، نظرتون اینه که در حوزه سلامت هزینه کنید، در مدرسه سازی هزینه کنید، کمک به ایتام هزینه، کجا؟ میگم این نیاز هاست، کدامش ماندگارتره؟ میخواید دائمی باشه این خدمات شما یا موقت؟ ما تمام این اطلاعات و اندوخته ها رو در اختیار قرار میدیم و به تناسب تشخیص و تصمیم که بسیاری از اوقات اتفاق افتاده که وقتی نیازهای اولویت دار جدیدی رو مطرح میکنیم، طرف از اون چیزی که تو ذهنش بوده عقب میشینه، میگه من پس همین انتخاب میکنم. بنابراین ما هم در قالب تأسیس مؤسسات خیریه، هم در قالب تنظیم وقفنامه، تنظیم صلحنامه و تنظیم وصیت‌نامه، زمینه جذب این امکانات رو برای هدایت در حوزه‌های جدید و نوین رو داریم.
من یه تکمیلی بکنم که اشتباه نکنیم اینجا رو. ببینید اون بحث این که ما از لحاظ فقهی مشکل نداریم، اینجا هم موضوع مطرح نیستش، کاملا درست حرف شما رو من تایید میکنم. اما در مورد اون نوع وقت، نه، این چیزی که الان شما میگید یعنی دست ما بازه، دست اداره اوقاف بازه که بیاد مثلا خدمت عرض کنم به من بگه که ما الان مرغداری مشکل نداریم، مرغ زیاد تولید میشه، ما سرمایه گذاری میخوایم، وقفی میخوایم که بریم مثلا در مورد گاوداری کار کنیم. این نوع وقف رو داره کمک میکنه. ما تا دیروز مثلا میخواستیم برای مرغداری گاوداری بذاریم، نه، از امروز
دانش
ما برای فناوری اطلاعات و ارتباطات اینجا رو میخوایم مثلا وقف بذاریم. این میشه نوع وقف و اداره اوقاف بتونه هوشمندانه کمک کنه متناسب با نیاز بازار و نیاز پیشرفت آینده کشور. ریز کنه، یه زمانی همه میرفتیم مسجد میساختیم، یه زمانی ما اومدیم توی جامعه خیرین مدرسه ساز و توی سازمان نوسازی مدارس رفتیم از فتوا گرفتیم که ثواب مدرسه سازی کمتر از مسجد سازی نیست. این اون جایگاه رو عوض کردن در از اون چیزی که الان اولویت داره رو داره مشخص میکنه. این چیزی که من به نام وقف پایدار کسب و کار اجتماعی مطرح کردم، این فرق میکنه، این مالکیت رو داره مطرح میکنه، یعنی نوعی از مالکیت و مدیریت رو داره مطرح میکنه. بله، من میام شما راهنمایی میکنید، من تا دیروز مسجد میساختم، امروز میام مدرسه میسازم یا میام یه دونه مرکز روش میسازم، بعد از اینکه ساختم من در مالکیت اونجا چیزی ندارم. خب اون دانشگاه خودش داره کارشو میکنه یا اون مسجد متولیش داره انجام میده یا اون ستاد نمیدونم نماز مساجد داره این کار. اما در اینجا نه، من در اون مسجد اگر اومدم در قالب کسب و کار اجتماعی کار کردم، اون مسجد رو میخوام در ادارهش، در مدیریتش دخالت کنم. حالا ممکنه از تأمین درآمدش باشه، نمیدونم از فروش کالا باشه، مسجد خالی نمونه، 24 ساعت استفاده بشه، 4 تا نمیدونم ویدیو پروژکتور بگیرم، کلاس آموزشی بذاره، خیلی چیزای دیگه میشه. اما وقتی من میام یه پول میدم به مسجد، مسجد یه بارم در روز نماز میخونه، درش بسته است، من در مالکیت و مدیریت اون هیچ نوع دخالتی ندارم. اینو با اون موضوعی که فرمودید حالا اشتباه نکنیم، دو
چیز متفاوت. از جناب علی و دکتر ریایی، چون وقتمون هم خیلی به سرعت داره میگذره، شما ماشاءالله هر دو تاتون خلاصه استادین و تجربه ارزشمند دارید. عرض کنم که میخوام یه مقدار مصادیق بگیم. بالاخره مردم میشنن پای رادیو وقتی توی مسیر هستن، توی ماشین هستن.